ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرد است. گلرخ ابراهیمی ایرایی به طور موقت آزاد شد. پلیس ترکیه 6 نفر دیگر را در ارتباط با حمله شب سال نو در استانبول دستگیر کرد. و در 9 ماهه اول سال جاری 550 تن مواد مخدر در ایران کشف شده است. روز سه‌شنبه گلرخ ابراهیمی ایرایی با سپردن وثیقه 500 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد. خانم ابراهیمی به رادیو فردا گفت که همسرش آرش صادقی را دیده است و وی به احتمال زیاد به دلیل وخامت حالش به بیمارستان منتقل خواهد شد. برای آرش صادقی هم وثیقه 1 میلیارد تومانی تعیین شده که وکیل مدافع او در پی کارهای اداری برای سپردن وثیقه و آزادی موقت موکلش است. آرش صادقی 71 روز پیش در اعتراض به بازداشت همسرش دست به اعتصاب غذا زد و روز سه‌شنبه به اعتصاب غذای خود پایان داد. اتهام گلرخ ابراهیمی که داستانی علیه سنگسار نوشته اما منتشر نشده، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات عنوان شده است. آرش صادقی هم به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و تشکیل گروه غیر قانونی در دادگاه انقلاب تهران به 15 سال زندان محکوم شده است. پلیس ترکیه 6 نفر دیگر را در ارتباط با حمله مسلحانه به یک کلوب معروف در استانبول دستگیر کرد. تاکنون 14 نفر دستگیر شدند، ولی فرد مهاجمی که در کلوب رینای استانبول 10 نفر را کشت هنوز فراری است. عکس و ویدیوی این شخص در رسانه‌های ترکیه منتشر شده، ولی تاکنون رد پای از او به دست نیامده است. روز گذشته مقام‌های ترکیه گفتند مهاجم به احتمال زیاد از اتباع غیرقیزستان یا ازبکستان است. روز سه‌شنبه دولت غیرقیزستان اعلام کرد که با مقامات ترک برای شناسایی فرد مظنون در تماس است. بامداد یکشنبه فرد مسلحی وارد کلوب رینا در شهر استانبول شد و پس از تیراندازی به سوی کسانی که برای برگزاری مراسم جشن سال نو در آنجا بودند از محل فرار کرد. در این حمله 39 نفر از جمله 26 گردشگر خارجی کشته و 65 نفر مجروح شدند. گروه حکومت اسلامی همان داعش مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته است. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر از کشف 550 تن مواد مخدر در 9 ماهه اول سال جاری خبر داده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از محمد مسعود زاهدیان گزارش داده است که این مواد مخدر در استانهای شرقی کشور، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و یزد کشف شده است. به گفته آقای زاهدیان 482 تن از این مواد مخدر از طرف پلیس کشف شده. در این مدت بیش از 108 هزار نفر معتاد متجاهر و به گفته او پرخطر هم جمع‌آوری و به مراکز درمان و قوه قضاییه معرفی شدند. این مقام پلیس از دستگیری 200 خرده فروش مواد مخدر در روز خبر داده و به اشکالاتی در قانون برخورد با قاچاقچیان اشاره کرده است. در سالهای اخیر مصرف مواد مخدر در ایران روندی صعودی داشته و به گفته مقام‌های رسمی سن اعتیاد و مصرف نیز کاهش پیدا کرده است. در ایران مجازات بیشتر کسانی که در ارتباط با قاچاق و فروش مواد مخدر دستگیر و محاکمه می‌شوند اعدام است. ساعت 6:04 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش این بخش خبری بریم و با گزارشی از آمریکا آغاز کنیم. سخنگوی دولت آینده دونالد ترامپ تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه رو آلوده به انگیزه‌های سیاسی توصیف کرده. چند تن از سناتورهای جمهوری‌خواه همراه با قانونگذاران دموکرات در پی تصویب تحریم‌های تازه‌ای علیه روسیه هستند. در این رابطه بیشتر بشنوید در گزارشی از نادر صدیقی.
با آغاز سال 2017 میلادی، این پرسش در محافل سیاسی مطبوعاتی و در میان پژوهشگران اندیشکده‌های آمریکایی مطرح شده که آیا سال جدید آغازی خواهد بود بر فروپاشی نظم شناخته شده جهانی که پس از جنگ دوم برقرار شد و به برتری قدرت اقتصادی نظامی ایالات متحده انجامید؟ روزنامه واشنگتن پست روز دوشنبه در نخستین شماره سال نو میلادی مقاله ای را به این امر اختصاص داده و ضمن آن به گونه اختصار به نقش رهبران آمریکا در سرنوشت نظم جهانی هم اشاره کرده که گویای دو نگاه متفاوت دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه به مسائل جهانی است. بارزترین نمونه این نگاه متفاوت را میتوان در واکنش تیم رئیس جمهوری منتخب آمریکا مشاهده کرد که اقدام هفته گذشته دولت باراک اوباما در اعمال تحریم‌ها و تنبیه‌های دیپلماتیک علیه دولت روسیه را آلوده به انگیزه‌های سیاسی توصیف کرده است. شان اسپایسر، یکی از اعضای دولت آینده آمریکا که روز یکشنبه به سمت سخنگوی رئیس جمهوری منتخب منصوب شد، در گفتگو با رسانه‌های آمریکا گزارش مشترک وزارت امنیت داخلی و FBI پلیس فدرال آمریکا در مورد دخالت سایبری روسیه را مورد سوال قرار داد و گفت به نظر نمی‌رسد که شواهد و مدارک قاطعی در این زمینه وجود داشته باشد. پیش از او دونالد ترامپ نیز روز یکشنبه در گفتگوی کوتاهی با نمایندگان رسانه‌ها گفت چون این اتهامی بسیار جدی است و او مایل است که نسبت به درستی آن اطمینان یابد. رئیس جمهوری منتخب آمریکا با اشاره به اشتباه سازمان‌های اطلاعاتی در مورد سلاح‌های کشتار جمعی رژیم صدام حسین در عراق گفت در آن هنگام برآورد این سازمان‌ها اشتباه و فاجعه بار بود. از این رو باید در درستی گزارش خود مطمئن باشند. در غیر این صورت سرزنش کردن روس‌ها عادلانه نخواهد بود. آقای ترامپ افزود که نسبت به هک کردن سایبری اطلاعات زیادی دارد و اثبات آن بسیار دشوار است. او همچنین تاکید کرد از مطالبی آگاه است که دیگران نمی‌دانند و رسانه‌ها طی روزهای سه‌شنبه یا چهارشنبه از آن آگاه خواهند شد. اقدام دولت باراک اوباما به خاطر برخورد با روسیه به اتهام دخالت در روند انتخابات ریاست جمهوری مورد انتقاد فراوانی قرار گرفته. از جمله برخی از جمهوری‌خواهان می‌گویند که در ماجرای دزدیده شدن مشخصات میلیون‌ها کارمند فدرال آمریکا توسط هکرهای چینی، دولت اوباما هیچ گونه واکنش درخوری نشان نداد. با این حال به رغم انتقادهای فراوان، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین پیام هفتگی سال کهنه میلادی از عملکرد دولت خود دفاع کرد. آقای اوباما گفت که به عنوان یک کشور طی 8 سال گذشته پیشرفت‌های خارق‌العاده‌ای حاصل شده که هیچ یک از آنها اجتناب پذیر نبودند. رئیس جمهوری دموکرات آمریکا قرار است در 21 دی ماه جاری آخرین سخنرانی خود را در شهر میشیگان خطاب به ملت آمریکا ایراد کند، سنتی که از دوران جورج واشنگتن نخستین رئیس جمهوری آمریکا برقرار بوده است. ولی پیش از آن آقای اوباما با اعضای کنگره آمریکا دیدار خواهد کرد، نهادی که در آن تعدادی متحد در اردوی رقیبان سیاسی خواهد یافت. چند تن از سناتورهای با نفوذ جمهوری‌خواه همچنان تأکید می‌کنند که روسیه پوتین به خاطر سیاست‌هایش باید تحت تحریم‌های شدیدتری قرار گیرد. از جمله سناتور جان مکین که به اتفاق سناتور لینزی گراهام و سناتور دموکرات ایمی کلابوچار به گرجستان سفر کرده و هنگام ورود به تفلیس پایتخت این کشور یک بار دیگر تاکید کرد که سنای آمریکا برای اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه روسیه تلاش خواهد کرد. او دولت پوتین را به حمله علیه آمریکا متهم کرد. سناتور جمهوری خواه لینزی گراهام نیز اظهار امیدواری کرد که سال 2017 سال تهاجم باشد و افزود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در روند انتخابات آمریکا دخالت کرده و کوشیده تا به دموکراسی در آمریکا و سایر نقاط جهان آسیب بزند. از این رو تحریم‌های تازه‌ای از جمله در بخش انرژی باید علیه او اعمال شود. از نیمروز سه‌شنبه 3 ژانویه 115مین دوره کنگره آمریکا پس از ادای سوگند نمایندگان جدید آغاز می‌شود. خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌گوید که در این دوره پرتحرک رویدادهای چندی در کنگره و تاریخ نوین آمریکا ثبت خواهد شد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد واکنش تیم دونالد ترامپ به تصمیم قانونگذاران و سناتورهای آمریکایی برای تصویب تحریم‌های تازه‌ای علیه روسیه. برخی از شما در مورد وقایع روز با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید که در ادامه میشنویم.
بکشید، ببرید، بزنید، زندانی کنید، مردمو گشنه نگه دارید، کاسه مردم لبریز میشه بالاخره.
آخه من نمیدونم این سران جمهوری اسلامی یعنی این برنامه رو تا حالا گوش ندادن، گوش نمیدن، گوش میدن؟ آخه این همه متلک، این همه اعتراض، آخه یه جوابم شما ها بدین، اقلا ما بگیم شما هم گوش میدی.
آقای خامنه ای، اگه واقعا نمیتونید مملکت رو بچرخونید دست بکشید. شما پدر مردم رو در آوردید، یه سری اراز لوباش مانند صفات چی از جون مردم میخواید؟ اقتصاد مملکت خابیده، مردم در فقر دارن زندگی میکنن. بابا مردم دیگه اعتماد به شما ندارن. چقدر پوش کلفتید شما، آبروی ایران و مملکت رو بردید، اسمتون رو هم گذاشتین مسلمان. نمیدونم تو اون دنیا چجوری جواب میخواید پس بدید.
مسئولان امنیتی برزیل میگند درگیری بین دو باند قدرتمند تبهکار در یک زندان دست کم 56 کشته بر جای گذاشته. بیش از 600 هزار نفر در کشور برزیل در زندانند که این کشور رو در ردیف چهارمین کشور از لحاظ تعداد زندانیان قرار میده. هانا کاویانی گزارش میدهد.
آنچه از ساعت پایانی یک شنبه تا روز دوشنبه در زندانی در برزیل رخ داد، خونبارترین درگیری در زندان در دست کم دو دهه اخیر در آن کشور بود. درگیری با به گروگان گرفتن 12 نگهبان زندان آغاز شد. این درگیری که پیشتر بارها در زندان‌های سراسر برزیل نمونه‌های کوچکتری از آن مشاهده شده بود، بین دو گروه اصلی قاچاقچیان مواد مخدر است. گروه فرماندهی اول، قدرتمندترین باند قاچاق و تبهکاران در برزیل، که می‌خواهد حوزه قدرت خود را در زندان‌های شمال آن کشور توسعه دهد. تنها مشکلش حضور گروهی دیگر در آن منطقه است به نام خانواده شمال. این گروه متحد دومین باند بزرگ جرم و جنایت در برزیل به نام فرماندهی سرخ است. بین فرماندهی اول و فرماندهی سرخ سالها تشبث برقرار بود که سال گذشته از هم پاشید و به چنین درگیری‌های در زندان‌های برزیل دامن زده است. جنگ قدرت این تبهکاران زندانی در برزیل در فاصله روزهای یکشنبه و دوشنبه صحنه‌های هولناکی را در بزرگترین زندان شهر ماناوس که شهری صنعتی در حاشیه رود آمازون است را رقم زد. از آن جمله پرتاب شدن جسدهای بدون سر برخی از زندانیان از دیوار به محوطه بیرون زندان. تعداد کشته شدگان ابتدا 60 تن اعلام شد که سپس به 56 تن کاهش یافت و گفته شده بیشتر تلفات از باند قدرتمند فرماندهی اول است. از همین رو هم در پی این درگیری خونبار 130 زندانی باند فرماندهی اول به یک زندان دیگر منتقل شدند که 110 سال پیش تأسیس شده و سال گذشته به دلیل شرایط بد آن تعطیل شده بود. شرایط نامناسب زندان‌های برزیل یکی از دلایل میزان بالای خشونت در این زندان‌ها برشمرده شده است. گروه‌های مدافع حقوق بشر شرایط برخی زندان‌های برزیل را قرون وسطایی توصیف کرده و می‌گویند حتی غذای کافی به زندانی‌ها داده نمی‌شود و برخی زندان‌ها آنقدر پرجمعیت است که در سلول‌ها جایی برای دراز کشیدن زندانی نیست. زندان آنیسیو روبیم که درگیری اخیر در آن رخ داده از آن جمله است. این زندان ظرفیت نگهداری 590 زندانی را دارد، اما 2230 نفر در آن نگهداری می شوند. در چنین شرایطی درگیری در زندان رخدادی روزمره است. درگیری اخیر در شهر ماناوس به فرار 184 زندانی انجامیده که تاکنون تنها 40 تن از آنها بار دیگر دستگیر شدند. در پی این درگیری همچنین رخنه‌های متعددی در دیوارهای زندان پیدا شده که زندانیان برای قاچاق اسلحه به داخل زندان از آنها استفاده کرده بودند. پس از خاتمه درگیری در زندان آنیسیو ژوبیم، شامگاه دوشنبه خبر از یک تنش دیگر در زندانی در همان نزدیکی منتشر شد که 4 کشته بر جا گذاشت. مسئولان برزیلی در حال تحقیق درباره احتمال ارتباط این دو رخداد با یکدیگر هستند.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید در مورد درگیری بین دو باند تبهکاری در یکی از زندان‌های برزیل که دست کم 56 نفر کشته بر جای گذاشت. این درگیری برزیل در ردیف چهارمین کشور جهان از لحاظ تعداد زندانیان هست. اگر مایلید راجع به این خبرها بیشتر بدونید، فراموش نکنید که حتما میتونید به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید. تا ساعت 6:30.